الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیة الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. جهت بهره‌مندی از فیضان انوار مقدس حضرت جواد الائمه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اون لحظاتی مصدع شما میشیم و پیشاپیش عذرخواهی میکنیم. امید این که صحبت هایی که میشه هم مورد استفاده من قرار بگیره و هم مورد توجه شما. خب امشب شب شهادت حضرت جواد الائمه ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد که امیدواریم خدای بزرگ ما رو با این امام همام آشنا بگردانه و از پیروان و محبان و موالیان آن امام معصوم قرار بده. امام مظلومی که از ابتدای تولدش و عمر کوتاهش مصیبت‌ها، مشکلات و یک عظمت بزرگ رو از خودش به یادگار گذاشته که تمام زوایای زندگانی و سیره این امام همام درس و خلاصه اهمیت و ارزشی که بسیار لازمه که انسان آشنا بشه. خب امام در سال 195 هجری قمری به دنیا آمدن در مدینه منوره. فضیلتی که اون امام همام داشتن، پدر ارجمندشون که امام رضا سلام الله علیه که عمده ترین و برجسته ترین لقب اون امام همام اینه که اون عالم آل محمده. و از مادری به نام سبیکه یا خیزران که در روایت مستند پیامبر گرامی از اون بانوی گرامی به اسم به هر حال خیرت الاماء النجباء یا النوبیت طیبت الفم المنتجبت الرحم مطابق روایتی که امام رضا از امام موسی کاظم نقل میکنه از مادر حضرت جواد الائمه پیامبر اینگونه یاد کرده. این هم مادر حضرت جواد الائمه که فوق‌العاده است. خب این امام همام در سال 203 یعنی در 8 سالگی به امامت رسیده. در میان ائمه هدا کوتاه‌ترین عمری که داشتن ایشون بوده. کل حیات و زندگانیشون 25 سال بیشتر نبوده. از سال 203 تا 220 حدود 17 سال هم امامت شیعیان رو به عهده داشتن و به خوبی هم از پس این مقام بزرگ بر آمدن. اما قربت و مظلومیت امام زبان زده عام و خاص در کتب تاریخ به این مظلومیت اشاره شده. در کتاب‌های مختلف مطلبی رو نفی کردن که شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب، بخش مکاسب محرمه، به این روایت اشاره کرده. در اونجایی که شغل قیافه شناسی مثلا شغل حلالیه یا حرامه، اشاره کردن به همین روایت. حالا این روایت مظلومیت امام رضا و مظلومیت حضرت جواد الائمه رو نشون میده. روایت هم در مکاسب اومده، هم به ها نقل کرده، هم در خصال صدوق آمده. یه روایت متواتریه، یه قضیه تاریخی رو نقل میکنن و نشانگر مظلومیت و قربت هم امام رضا هم امام جواد. خب میدونید که امام رضا سلام الله علیه تا 46 سالگی خدا بهشون فرزندی نداد، بعد همین حضرت جواد الائمه رو عنایت کرد و این بشارت رو خدا به ایشون داد و حضرت جواد الائمه شدن پسر امام رضا. گویا حضرت جواد الائمه از حیث ظاهری و رنگ پوست حائل اللون بودن، حالا مطابق این چیزی که در روایت گفته شده تفسیر کردن به این که چهرهشون سبزه بوده یا سیاه چرده بوده. این موجب سرزنش علوی ها که خانواده امام رضا بوده همیشه بوده، که یه روزی خلاصه بروز میکنه بعد از ظاهراً 2-3 سالگی حضرت امام جواد. وقتی امام رضا در جمع خانواده بوده، آخر خانواده امام رضا گوشزد میکنن که تا حالا یه همچین جریانی در بیت امامت نبوده، این ما قبول نداریم. حالا به زبون بیزبونی به امام رضا گفتن ما قبول نداریم این بچه. خواستن بگن، جسارت بکنن به حضرت که بچه شما نیست، ما باید مطمئن بشیم تا ازش تبعیت بکنیم. این روایت رو علی ابن جعفر که از عموی امام رضا و از بزرگان روات شیعه هستش، ایشون نقل میکنه. قضیه هم اینه که میگه که حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب که یکی از بنی اعمام امام رضا بود، یه وقتی میگه خدمت علی ابن جعفر رسیدم، عرض کردم که آقا حالتون چطوره؟ ایشون پاسخ دادن، گفتم لقد نصر الله علی ابن موسر رضا، خدا علی ابن موسر رضا رو خیلی کمک کرد. همین حسن ابن حسین و علی ابن جعفر میگه که بله همجوری شد، خیلی خدا کمک کرد. حالا چی شده؟ میگه مگه نبودی تو اون مجلس؟ میگه نه، یه خیلی مجلس بدی بود و ما به بغینا علی ابن حسن رضا، ما ظلم کردیم به حضرت علی ابن موسر رضا. حسین ابن حسن میگه که مگه چی کار کردید؟ من تو مجلس نبودم، چه اتفاقی افتاد؟ علی ابن جعفر میگه که ما اومدیم خدمت امام رضا و گفتیم آقا تا الان امامی که سیاه چرده بوده بین ائمه معصومین علیهم السلام نبوده. حالا در حال حضرت هم دیر بچه دار شده بودن، میخواستم بگم مثلا بچه شما نیست. حضرت میفرمایند که در پاسخ علی ابن جعفر که عموی امام رضا بوده، در پاسخ میفرمایند که هو ابنی، این فرزند پسر منه، این چه حرفیه میزنید؟ علی ابن جعفر میگه ما ادامه دادیم، گفتیم که آقا پیغمبر به حکم قیافه شناس ها حکم قضایی میکرد، داوری میکرد، فبیننا و بینک القافه، هرچی قیافه شناس ها بین ما و بین شما حکم کردن ما همونو میگیریم. حضرت فرمودن که باش شما انجام بدید، اما من این کارو نمی کنم. بعدشم اگر خواستید قیافه شناس ها رو دعوت بکنید، نگید برای چی میخوایم شما بیاید، خوب نیست. حالا خوب نیست و من میگم ولیکونو فی بیوتکم، این قضیه هم در خونه های شما باید اتفاق بیفته، پیش من نیایید. قبول کردم. روز موعود رسید، قیافه شناسا آمدند یکی یکی و علی بن جعفر میگه که جا او و قعدنا فی البیت، اونا اومدن ما هم در بیت نشستیم و استف عمومته، عموهای حضرت رضا نشستن، برادران نشستن، اخوته اخواته عماته همه نشستن. ما جسارت کردیم به امام رضا، امام رضا رو اخذ الرضا، امام رضا رو گرفتیم و یک پوستینی از پشم بر تن اون امام همام کردیم، یک کلاهی قلنسوتون منهو، یک کلاهی هم از پشم به سر مبارک حضرت کردیم، یک بیلی هم رو دوشش گذاشتیم، گفتیم برو تو باغ روت هم به ما نکن، برو اونجا بیل بزن که انک صاحب البستان، انگار تو کارگری تو این باغ. امام رضا هم تشریف بردن اونجا مشغول بیل زدن شدن. بعد میگه ما ابو جعفر رو آوردیم، امام جواد رو آوردیم، بعد به قیافه شناسا گفتیم که الحق هاد الاب به ابیه، این بچه رو ملحق کنید به پسرش. قیافه شناسا نگاه کردن گفتن که در بین شما هیچ کس پدر این بچه نیست، اما این عموی پدرشه، این عموی پدرشه، این عموی خودشه، این عمشه، همه رو گفتن. بعد گفتن که راستی پدرش ممکنه اون کارگری باشه که تو باغ داره بیل میزنه. همه تعجب کردن گفتن چطور؟ گفتن لأن قدمیها و قدمیها واحدتون، اینها قدمهاشون این هم دیگه است، ولی با تردید گفتن. تا اینو گفتن امام رضا برگردوندن چهرهشون مبارکشون رو، قیافه شناس ها گفتن که و هادا ابوه، این پدر این بچه است. بعد علی ابن جعفر میگه من خجالت کشیدم بلند شدم و مسحست و ریق ابی جعفر، لبهامو به لب امام جواد گذاشتم و گفتم اشهد انک امامی، من شهادت میدم تو امام من. یاد باید شرمساری و سرفکندگی، گفتم شما امام منی. در این حالت امام رضا فبکر رضا، امام رضا گریه کرد و فرمود که یا ام امو جون، اما تسمع ابی، یادت نیست پدرم امام موسی بن جعفر چی فرمودن؟ نفرمودن که به فدای اون پسر بهترین کنیزان، به فدای پسر اون کنیز نوبیگه طیبت الفم، اون کسی که مادرش دهانش خوشبو بود و از خانواده عمیقی بود، المنتجبت الرحم، خانواده نجیبی بودن، مگه پدر من از قول پیغمبر راجع به مادر این بچه همین رو نگفت؟ آیا نشنیدی که پدرم از قول رسول الله فرمود پدرم و جدم فدای اون صاحب الغیبه که امام زمان باشه، که خلاصه بعضی از یقال و هلک او مات، مردم میگن که هلاک شد یا فوت کرد، و فی ای وادن سلک، در چه وادی داره سرگردونه، و هو ترید و شریط الموتور. نگفتن این چیزا رو مگه از پدر من نشنیدی که همون صاحب الغیبه که خلاصه میاد و انتقام ما رو میگیره، همون چیزی که ترید مطرود شده در به در هستش در بیابانها، مردم میگن مرده، مردم میگن هلاک شده، همون کسی نبود که اون اویبس و فرزندان اویبس که منظور خلفای عباسی هستش، اونها رو میکشن، اونها رو به خاری میبرن، از آب کأس مصبره خیلی بدبو به اونها می نوشانن. عمو جان اینا رو مگه نشنیدی؟ علی بن جعفر میگه بله شنیدم. میگه اون دو نفر غیر از من از کس دیگه میتونن باشن؟ علی بن جعفر میگه که من با شرمساری عرض کردم آقا جوئل تو فداک صدقته، تو راست گفتی و من شرمسارم. ببینید این مظلومیت امام رضا و فرزندش جواد الائمه رو در بین خانواده خودش نشون میده. در بین خانواده، این اتفاق در بین خانواده خودش که علوی ها بودن، حالا در بین دشمنان که هیچ، اون قضیهش خیلی قضیه سهمی تریه. و مقام علمی که امام جواد الائمه داشته، خب بعد از این که حضرت علی بن موسی رضا به شهادت رسید، حضرت جواد رو از مدینه، گویا تو مدینه بودن اون مدت، حضرت جواد رو از مدینه آوردن به مرو و در مرو بود. به قضایای زیادی نقل میکنن از مقام علمی حضرت جواد الائمه. یک قضیهش قضیه یحیی بن اکثمه. یحیی بن اکثم قاضی القضات خلیفه عباسی بوده. خب مأمون آدم زیرکی بوده، خیلی هم دانشمند بوده. اصلا مأمون عمده خباستش مال این که آدمی بوده که بلسه مقابله نرم میکرده، علما رو دعوت میکرده که مثلا امام رضا رو فرض بفرمایید در مجلس دایه بکنن، هیچ موقع هم موفق نشد. همین رویه رو یه روزی باز با یحیی بن اکثم به کار گرفت، قاضی القضات مرو. به یحیی بن اکثم گفتش که یه کاری بکن، این فرزند 8 ساله، خلاصه میگن امام شیعیان و فلان و حرفا، مثلا ضایع بشه پیشه در دربار و اینا ضایع بشه. یحیی میگه که وقتی ابو جعفر آمد در مجلس نشست، من به خلیفه گفتم، به مأمون گفتم که آقا اجازه میدید من سوال بکنم از این کودک؟ مأمون گفت از خودش بپرس. یحیی بن اکثم رو کرد به امام جواد گفت من بپرسم از شما سوال بکنم؟ یحیی حضرت فرمودن بپرس. گفتش که آقا حکم محرمی که در حج، شخص محرم شده برای حالا یه حج و برای عمره، یک حیوانی رو کشته، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن خب نشد، من سوال میکنم جواب بده، این صید در حرم اتفاق افتاده یا خارج حرم، این شخص بالغ بوده یا نابالغ بوده، آشنا به مسئله بوده یا آشنا نبوده، سابقه داشته یا سابقه نداشته، از روی عمد بوده یا از روی سهو بوده. هی سوال پرس کن، شاید مثلا صدها زیر مجموعه پیدا میکنه. هی سوال کردن، طوری که وقتی امام با اون تسلط داشتن اینها رو میگفتن، یحیی بن اکثم مطابق نقل تاریخی به لکنت افتاد، گفت آقا هیچی، اصلا توبه کردیم از سوالمون. و فرمودن که من از شما استفاده میکنم. مأمون رو میکنه به حضرت جواد، میگه که حالا شما ازشون سوال بکن. حضرت سوال میکنه و راجع به یک زنی که چندین بار به مردی حلال میشه و حرام میشه، خب نمیتونسته یحیی بن اکثم جواب بده. حضرت جواب میده، میگه اینجوری میشه، حالا من چون مفصل فرصتم نیست، حضرت کامل جواب میده. و بعدش وقتی همه میرن، وقتی مأمون با خواص نشسته بوده، مأمون تمام شقوق مسئله رو از امام جواد که در سن مثلا 9 سالگی کمتر از 10 سال بوده سوال میکنه و همه رو حضرت جواب میده با یک تسلط علمی، طوری که مأمون بعد از پاسخ میگه که اهل بیت پیامبر کمالاتشون چیزی نیست که مخفی باشه. این یه قضیه. یه قضیه دیگه هم علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم قمی که از همین در قم هم مدفون هستش، میگه من میخواستم برم حج مشرف بشم، گفتم خب قبل از اینکه حج مشرف بشم برم ولایتمو تموم بکنم. بعد از شهادت امام رضا بود، رفتم در مرو محضر حضرت علی ابن حضرت ابو جعفر امام جواد رسیدم و مردم فوج میومدن. خب حضرت هم یک لباس بلندی پوشیده بودن، عبایی و کفش سفیدی، و در یه جای مخصوصی نشستن، چون بعد از شهادت هم خب اینا محترم بودن دیگه، مأمون با اون خباست و فریبکاریش این خانواده رو خیلی محترم میشمرده. مردم پوچ پوچ میومدن، یک شخصی وارد شد به نام عبدالله ابن موسی. عبدالله عموی امام جواد بود، قبرش هم در همین ایرانه، در همین آوه صابه است، بر اساس اون نقل های مهم تاریخی در آوه صابه است، مشخص من رفتم زیارتشون. عبدالله گویا یک پیرمرد محاسن سفیدی بوده، وارد میشه و میره در یه جایی میشینه. حضرت هم بهشون احترام میذارن. یه شخصی رو میکنه به عبدالله، میگه آقا مسئلتون، میگه بپرس. میگه که اگر یک کسی با یک حیوانی نزدیکی کرد حکمش چیه؟ عبدالله میگه دستشو باید قطع کنن، دست راستشو، بعدش هم حد برش جاری کنن. تا اینو میگه حضرت برمیاشوبه، حضرت جواد که در سن 8-9 سالگی بوده، میگه آه عمو جان مسئله رو بلد نیستی، برای چی پاسخ میدی؟ میگه آقا پدر خودتون گفتن، امام رضا گفتن. میگه نه پدر من اینجوری نگو، پدر من اینجوری گفت، راجع به شخصی که یک قبری که متعلق به زنی بوده نبش کرده، اون قبر رو رفته با اون زن مثلا نزدیکی کرده، حکمش اینه، بله باید دستش قطع بشه و فلان بشه. چرا الکی پاسخ میدی؟ اینجا مردم میان و میبینن اون هیبت و اقتدار علمی امام جواد رو در اون سن کودکی، به شدت سوال میکنن. در تاریخ داره تعداد زیادی در همون مجلس از امام سوال کردن. اقتدار علمی اقتدار فوق‌العاده عجیبی بوده. یا مثلا یک پزشک مسیحی، ظاهرن حضرت میطلبن، میگن که آقا من میخوام حجامت کنم. اون پزشک میاد، حضرت میگن که بفرمایید که از رگ ظاهر من، ظاهر با رزه، از رگ ظاهر من خون بگیر. طبیب میگه من تا حالا طبیب بودم همچین رگی رو نشنیده بودم. حضرت دستشونو میزنن بالا، میگه این رگ ظاهره. حالا اون رگ ظاهر چی بوده؟ خیلی مهم بوده تو طبابت اون موقع، معجزه، حالت معجزه داشته. خب رگ رو اون شخص میزنه، مقدار خون میگیرن، آب زرد رنگی میاد، باز دست رو میبندن، باز میکنن، باز آب زردنگی میاد. این پزشک بعد از این که کارش تموم میشه، حضرت بهش 100 دینار میده، میره پیش استادش به نام بختیشوع، یه همچی چیزی اسمی ها تو ذهن من هستش. استاد میگه که من تا حالا یه همچی چیزی نشنیدم. میرم پیش اسقف اعظم، اسقف اعظم میگن این طبابت یا مربوط به یکی از پیامبران بزرگه یا از نقبای یکی از پیامبران بزرگه. یعنی اینجوری کرامت داشتن و خلاصه مطالب علمی رو بیان میکردن. یا یک قضیه علمی دیگه داره حضرت، خیلی فوق‌العاده. یک مجلسی میگیرن، معتصم عباسی بعد از مأمون، یه شخصی که خبیثی به نام معتصم خلیفه عباسی میشه که برادر مأمون بوده. خب اون هم همون رویه مأمون رو پیش میگیره، حضرت رو دعوت میکنه، علمای زیادی رو هم دعوت میکنه. این قضیه رو عیاشی در تفسیرش نقل میکنه از قول زرقان، زرقان از قول ابن ابی داوود، که ابن ابی داوود که از نزدیکان خلیفه عباسی بود، میگفت یه روز دیدمش که لب و لوچش آویزونه داره میاد. گفتم ها ابن ابی داوود چی شده؟ گفت هیچی، ضایع شدیم رفت پیکارش. گفتم چی؟ گفت این خلیفه تدبیر نداره، درسته بچه رو آورده و بچه ما رو ضایع کرده. گفتم چی شد؟ چطور شده مگه؟ گفت ما دعوت کردن، فقهای اهل سنت هم سیبیل به سیبیل نشسته بودن. خلیفه از ما سوال کرد که یک کسی دزدی کرده، از فلان دیوار رفته بالا، باید دستشو از کجا قطع کنن؟ گفت یکی از فقهای اهل سنت گفت از مچ بر دست قطع کنن، چون آیه قرآن فرموده که فغسلوا رمسه به رؤوسکم کذا، یه آیه خوند. یکی دیگه از علمای اهل سنت گفت از مرفق باید، از این بازو باید قطع کنن. گفت چرا؟ گفت چون آیه قرآن گفته فغسلوا به وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یکی دیگه گفت نه آقا از این بالا باید قطع کنن. معتصم میگه که رو میکنه به امام جواد چند ساله کودک، مثلا 12 ساله شاید تو این سن بوده، نه کوچیک بوده، میگه آقا نظر شما چیه؟ امام ببینید تدبیر امام رو، امام میفرماین که من رو معاف کنید، من پاسخ ندم، معذورم. معتصم نمیگه قسم به جلاله میخوره، میگه قسم به خدا، قسم میده میگه بگو. حضرت میگه چون قسم خوردید من هم این جریان به ضرر من هستش. ظاهرا در بعضی روایات گفتن که حضرت فرموده همین باعث مرگ من میشه، ولی چون قسم خوردید پاسخ میدم. این باید فقط چارت انگوشش انگوشتش قطع بشه، انگوشت ابهامش هم قطع نشه. چرا؟ چون خدا فرمود ان المساجد لله، محله های سجده مال خداست، بنابراین کسی نمیتونه اینو ضایع کنه. پس کف دست ها، زانوها، نوک پاها و سجده، این هفت موضع باید در زمین قرار بگیره. شما وقتی اینو قطع بکنید دیگه نمیتونه زمین قرار بگیره. پس ان المساجد لله این درست نیست. مطابق این آیه باید فقط چهار تا انگشتش. خب خیلی خوششون اومد فقها، و این ابن ابی داوود گفت ما رو ضایع کرد و من انتقام خودم رو از این ابو جعفر میگیرم. یه چند روز بعد ابن ابی داوود میره پیش معتصم، میگه معتصم این کار تو مجلس کردی، ما رو هم ضایع کردیم، اما میدونی به خودت بیشتر از ما لطمه زدی؟ میگه چرا؟ میگه خب این کارا رو میکنی، مردم به علوی ها اقبالشون بیشتر میشه، تو عوضی که اینا خاندان کمالند، تو این کارو میکنی مردم سمت اونا میرن، نکن این کار دیگه. از همونجا این بذر دشمنی رو، حتی اینا دشمن که بودن، بذر حسادت و قتل رو در دل معتصم میکاره. خب قضیه مفصلی میشه که این سرمنشه شهادت حضرت جواد میشه. من بعد از این روایتی که میخونم عرض میکنم، روایت معروفیه از امام جواد، معروفه، منم شاید قبلا خدمت شما عرض کردم، اما امشبم بد نیست. آیشه گرنابی هم من تموم شد وقتم بگید. سلام علیکم ورحمت الله. میفرماید که المؤمن و یحتاج و الى ثلاث خصال، مؤمن باید یکی از این سه تا چیزها رو داشته باشه و الا مقامات کمال رو نمیتونه طی کنه. یک، توفیق من الله، یکی باید خدا بهش توفیق بده. این که بداند در بعضی کارها توفیق میخواد، بعضی کارها که نمیشه انسان توفیق نداره. یک. دو، واعظ من نفسه، یک سرزنش کننده درونی انسان باید داشته باشه، خودشو محاکمه کنه. حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو محاسبه کنین قبل از اینکه به حساب شما برسن. این روایته. انسان همواره خودش رو باید از داخل پند بده، وعظ کنه، واعظ خودش باشه، واعظ من نفسه. توجه فرمودید؟ سومی، قبول من من ینسهو، قبول کنه، بپذیره از کسی که اون رو نصیحت میکنه. بلو بچه، بچه ها انسان رو نصیحت میکنن. بچه هست، خب بچه هست، باشه آقا جون قبول، درست میگی، درست میگی تو. این انصاف رو ما داشته باشیم. توجه فرمودید؟ این روایت. اما قضیه شهادت حضرت چی میشه؟ در روایت هستش که معتصم به همراه جعفر پسر مأمون هم داستان میشن بر قتل حضرت جواد الائمه. مدت زیادی روی این قضیه کار میکردن، خب نمیتونستنم شمشیر بکشم به روی حضرت و خلاصه کاری سره بکنن. اومدن به ام فضل گفتن، ام فضل هم بچه نداشت از حضرت جواد الائمه، بی بچه بود، نازا بود. این آتش حسادت رو توی دل ام الفضل احیا کردن که تو بچه نداری، اون ام بلد که اسمش هستش سمانه مغربیه، اون 8 بچه داره، تو 8 بچه امام جواد، از اون کنیز 8 بچه داشت، از ام الفضل که دختر مأمون بود بچه نداشت. آتش حسادت رو در دل این زنده کردن تا یه روز مقرر مثل همچین شبی رسید. یک سم کشنده‌ای از دربار فرستادن برای ام الفضل. ام الفضل همون روشی که پدرش، پدر ملعونش نسبت به امام رضا انجام داد، همون روش رو برای امام جواد انجام، اون رو با انگور آمیخت و چنان سم قوی بود که بعد از خوردن پس از لحظاتی آثار سم مشخص شد و هیچ خلاصه تبابتی هم افاقه نکرد و حضرت با همون سم در سن 25 سالگی به شهادت رسید. اما دلها بسوزه برای اون امام بزرگواری که کفنش از بوریا بود. خیلی سخت وقتی میبینیم درست جواد الائمه مظلومیت کشید، غربت کشید، اما به هر حال اینجوری مثل امام حسین با اون خباثت و با اون حسادت و با اون بغضی که در صحرای کربلا نسبت به اون امام و همام داشتن اتفاق نیفتاد. دعبل خزایی میگه که افاطم لو خلت الحسین مجدلا لقد مات عطشانن به شرط فراتی. ای فاطمه، اگر فقط تو ذهنت بیاد که فرزندت رو تکه تکه کردند، کشتنش، اونم با لب تشنه در شرط فرات، اون موقع لو خلتهی اگر خیال کنی للتم تلخد فاطم و اندهو با دستان تمام صورتت رو خون میاندازی و اجریت دم العین فی الوجناتی. جواب بفهم آجاب.
یا بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه آجاب بریم حرم جواد الائمه کاظمه. این چراغا رو هم آقای شکرابی دستور بدن.